بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد ششم، صفحه 64. 532. ای مؤمنان، در امر آزادگی و پاکی همدیگر را یاری دهید. قرآن. این همان واقعه قدیر و امر ولایت عرفانی بین مؤمنان است در درجات ایمان به رهبری شخص امام. این همان شالوده عشق عرفانی و ستون فقرات مذهب امامیه است. بریت یا ابرار و تقوا دو روی امری واحد است. آزادگی یعنی براءت از غیر خدا و تقوا هم یعنی براءت و پرهیز از خود، پرهیز و منزه شدن از خیش و غیر، زیرا خود هر کسی همان عدمیت اوست که لانه عدم پرستی و عدم پرستانه است و امور عاریه ای. پس از خود پاک شدن همان از غیر پاک شدن است، زیرا خودیت هر فردی عبارت است از نژاد و جامعه و تاریخ و فرهنگ و جبرهای اقتصادی و سیاسی و تربیتی و آموزشی، و آدمی منهای اینها هیچ و پوچ است. پس برای رهایی از غیر بایستی از غیر یاری گرفت، منتها غیری که دوست است، یعنی مؤمنان. این همان اساس امر ولایت و امامت است. مؤمنان برخی اولیای برخی دیگرند. قرآن. این ولایت و یاری جهت رهایی از جبرهای نژادی و اقتصادی و اجتماعی و تاریخی و علمی و فنی و سیاسی می باشد. این یاری و تعاون همان قلمرو به ارادت و عشق عرفانی و رابطه مراد و مرید یا امام و مأموم است. 533. بیاییم باور کنیم که دین همان راه رسیدن به خدا و لقاء الله است در آخر الزمان محمدی. لذا احکام و شریعتی که این مقصد را در محور و رأس همه اجزای خود در ذهن و دل آدمی نداشته باشد، همان دین ضد دین و مذهب ابلیس است و تبدیل به شریعت پرستی می شود، یعنی ابزار پرستی. زیرا شریعت کوله بار سفر در این راه است که خود مقصد پنداشته می شود و بت پرستی و شرک و نفاقی ابلیسی تر از این نیست، و این مذهب شرک است که اساس نفاق می باشد. شریعت منهای خدا یا امام زنده ظرف القاعات ابلیس است. 534. قانون حجاب و عفت و عصمت زن در دین خدا در یک کلمه بدین معناست که خداوند به زن میگوید که ای زن، این قدر ارزان و در دسترس مباش، بدان که حامیان بی حجابی بزرگترین دشمنان عزت زن هستند. 535. نفس زن بی حجاب و بی عفت لانه مردان هرزه است و همین امر است که او را بی قرار ساخته و به فحشا و زنا می کشاند، و این عذاب بی عفتی است، و بدان که در به ورود این هرزه ها و شیطان صفتان به وجود زن همانا چشم اوست و سپس سایر درهای وجودش، یعنی فروج، و بدان که هر عضوی از بدن زن یک درب است، و فقط زنی که بلایت مردی را قلبن پذیرفته همه این دربها را به روی نامحرمان بسته است. 536. زنی که در خانه قرار ندارد نفسش به واسطه هرزگان اشغال شده است و همانها او را به بازار می کشانند. نفس مبتلا به نامحرمان همچون یک معتاد هروئینی است که فقط در زیر نگاه هرزه ها نشأه می شود. این ابتلا در عصر ما موسوم به عشق است، در حالی که چیزی جز هرزگی و روسبیگری و شهوت بارگی نفس نیست. آتش گرفتگی. 537. آدمی برای اینکه ایثارگر بودن خود را به دیگری ثابت کند، به راستی حاضر است از کل عزت و شرف و عصمت و عقل و فطرتش بگذرد و آن را در زیر پاهای دیگران له کند تا او را بپرستند و خدایش بدانند. ولی آخر چگونه چون این آدم حقیر و له شده ای میتواند قابل پرستش و بلکه قابل دوست داشتن یا حتی قابل ترحم و توجه باشد بلکه منفور میشود؟ پس این تلاشی کاملا ابلیسی در بشر است و فریبی به غایت مالی خولیایی است به وعده خدا شدن در نزد دیگران. این اشد کفر آشکار بشر است که به رهبری ابلیس به اجرا در می آید. خودت را نابود کن تا پرستیده و خدا شوی. 538 آری، انسان در نزد رحمت مطلق و عشق الهی از خدا برتر است، نه در نزد خودش و برای خودش. هیچ عارفی خود را خدا نمی داند و بلکه از خاک هم پست تر می بیند. و آنان را می بینی که با پوزش بر روی زمین راه می روند و چون خدای را یاد کنند به لرز می افتند. 539 پیر طریقت حد فاصله بین مردم و خداست، خدایی بشری و انسان خدایی. و رضا مریدان اتفاقا از منظر بشریت ابلیسی و فاسقانه و کافرانه خیش است که به او متصل می شوند. و رضا اکثریت مریدان در مرحله نخست او را کمال فسق و کفر خود می پندارند. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجوست اسرار من. و این منشأ سوء ظن بعدی به پیر است اگر توبه ای خالصانه و مستمر انجام نگیرد. پیر آینه باطن مرید است. 540 کفر و انکار عامه نسبت به اولیای الهی به دو صورت بروز می کند. ادعی می گویند اگر راست میگوید پس چرا صاحب کاخ و حشم و خدم و گنجی لا یزال نیست و ملائک وی را خدمت نمی کنند؟ و برخی دیگر میگویند اگر راست میگوید اصلا چرا مثل ما غذا میخورد و در بازار راه میرود و زن و بچه دارد؟ قرآن: به هر حال هیچ یک از این دو دسته او را بشری معمولی نمیخواهند بدانند. حتی بسیاری از مؤمنان و مریدان هم در مواقع امتحانات و بی‌تقوایی ها دوچار این دو نوع مسئله و بهانه جویی می شوند. مسئله این است که ارزش های وجودی او به عنوان یک بشر معمولی را منکر می شوند تا بی اطاعتی و بی تقوایی خود را توجیه کنند که هرگز نمی توان چون او شد. و برخی دیگر حتی او را خدا می خوانند تا به نوعی دیگر بی عملی و بی تقوایی خود را توجیه کنند که او ذاتاً دیگر و برتر است و اصلاً بشر نیست، پس ما به راه بشری خود می رویم. 541 تلاش برای آدم خوب بودن در نزد دیگران و بلکه ایثارگر بودن در چشم این و آن تلاشی ابلیسی دیگری است که بستر همه مفاسد و ستمبری می باشد. که اکثر این تلاش مترادف عشق و عاشقی پنداشته می شود و این همان اراده به پرستیده شدن است و مغز کفر پنهان می باشد که در جوامع مذهبی به وفور دیده می شود که مورد نفرت همگان قرار می گیرد. زیرا اکثران چنین هستند و لذا بر نیت چنین تلاشی آگاهند. 542 فقط عاشق حقیقی است که معشوق و محبوب می گردد بی آنکه چنین قصدی داشته باشد و این ویژگی اولیای الهی است که برخواسته از عشق حق در خلق است و دیدن حق در خلق، زیرا خود مظهر حق در خلق هستند. 543 علاوه بر این ایثار حقیقی نه تنها موجب کاستی فرد ایثارگر نیست، بلکه موجب فزونی و رشد و تعالی و کرامت وجودی اوست و لذا در ایثار حقیقی هرگز منتی پدید نمی آید، زیرا چیزی از دست نمی رود و بلکه افزوده می شود و مظهر کامل این ایثار خود حضرت حق است که در ده ها آیه قرآن خلقت هر چیزی موجب فزونی خداست. و تبارک الذی خلق، افزون آمد آنکه آفرید. 544 ایثارگری های مردان خدا نیز بی مزد و منت است، زیرا از بابت آنچه که از دست می دهد ارزش های روحی بس برتری از همین دنیا حاصل می کنند، مثل وسعت دل و قنای جان و برکت و کرامت کلام و عمل و قرة العین و جنات نعیم. 545 به راستی که هیچ شیئی بر خداوند پنهان نیست در عالم ماده و آسمان ها. سوره آل عمران. و این بدان معناست که خداوند در هر چیزی و بر هر چیزی از درون و برون حضور و احاطه دارد و با هر چیزی هست از ذرات تا کرات. پس اگر ما او را نمی بینیم در هر چیزی و با هر چیزی بدان معناست که به کلی کوریم. ولی آیا آنچه که می بینیم چیستند؟ تصورات عادی و مزمن ماست، یعنی از واقعیت جاری جهان بیگانیم مگر آنکه با واقعه یعنی واقعیت روبرو شویم که همان قیامت نفس است و قیامت حواس و هوش و ادراک. و قیامت هر آن جاری است، قرآن. و دیدگان باز نمی شوند الا به عشق دیدار حق. 546 آراسته شد از برای مردمان عشق شهوات. سوره آل عمران. و این است آن عشقی که عامه مردمان بدان مبتلایند. شهوت به معنای زیاده طلبی و حرص شدید درباره چیزی است از جمله شهوت جنسی و هرزگی و روسبیگری، و این همان خودپرستی و هوای نفس و بردگی امیال خیشتن است که عشق نامیده شده است. و رضا مردمان هر میل شدیدی را عشق گویند، از جمله شهوت بارگی شدید جنسی را. این تشابه اسمی در قلمرو به فرهنگ یکی از مهمترین علل بدبینی و تهمت به عشق عرفانی و الهی در اهالی شریعت و فقاهت است، زیرا عشق عرفانی را که تجربه و درک نکردند و لذا از عشق تصوری جز حرص و شهوت بارگی و پایین تن پرستی ندارند. 547 به راستی آنان را که به نشانه های الهی کافر می شوند و پیامبران و سخنگویان عدالت را می کشند به عذاب دردناک بشارت ده. سوره آل عمران. می دانیم که پیامبر اسلام آخرین پیامبر است که مخاطب این آیه می باشد. پس پیامبران که مخاطب این آیه هستند چگونه پیامبرانی هستند که زین بعد کشته خواهند شد؟ این آیه نیز از جمله ده آیه دیگر در قرآن است که نشان می‌دهد که ختم نبوت در پیامبر اسلام صلی الله به معنای پایان یافتگی نبوت نیست، بلکه به معنای کمال نبوت است و پس از محمد مصطفی صلی الله هم انبیایی می آیند که حامل و احیاگر و مبلغ نبوت محمدی در هر زمان و مکانی به زبان هر دوران می باشند که ما آنها را انبیای محمدی می نامیم که همان عارفان واصلند که به واسطه کشف قلبی قرآن را به زبان زمان دریافت می کنند. زین پس فقط رهروبان معرفت نفس هستند که حقایق دین را دریافت می کنند. رسول اکرم صلی الله. این عارفان حامل وحی هستند که وحی کرده می شود به واسطه شخص پیامبر اسلام صلی الله. اینان عاشقان جمال پروردگارند و بر سنت ویژه محمدی هستند که همان معراج می باشد. 548 خداوند آدمی را آفرید و در نفس او پاکی و ناپاکی نهاد. قرآن تا او را به نفس خودش امتحان کند که میل به کدام سو نماید، به سوی صدق و وفا و محبت و خیراندیشی و یا به سوی دروغ و دغل و دزدی و خیانت و رسالت، به سوی سلطه و مالکیت و تجاوز و یا به سوی گذشت و عدل و حق، به سوی بخل و تباهی و نابودی و یا به سوی سخاوت و پاکی و زیبایی و جاودانگی. و آدمی نسبت به نفس خیش بیناست. قرآن و این است که در قبال انتخاب و اعمالش مسئول است. 549 گاه آدمی در سمت شرارت نفس خود چنان فعال است که پاکی و نیکی از نفس برمیخیزد و نفس به طور اتوماتیک در هر عمل و ایده‌ای به سوی شر می‌رود، تا آن حد که آگاهی فرد و قدرت اختیارش را هم به تمامی قبضه می‌کند و در کنترل خود می‌گیرد. در اینجا فرد موجودی شرور می‌گردد و از لشکریان شیطان می شود و عاشقانه در خدمت شیطان قرار می گیرد. و این شیطان پرستی است که عین بی ارادگی بشر است و ارادهش در خدمت شیاطین برتر از اوست. چون این فردی اگر در شرایطی مجبور به کار نیک شود و یا از جانب دیگران مورد نیکی قرار گیرد، تعادلش به هم می ریزد و به انکار و عداوت برمی خیزد و گویی که به او خیانت و تجاوز شده است. 550 شرارت و ناپاکی نیز دو نوع دارد: فاعلیت و مفعولیت، ستمگری و ستمبری. و ستمبران در قبال ستمگران احساس ایثار دارند، همانطور که ستمگران در قبال ستمبران. این احساس ایثار متقابل منشأ عداوت و کینه های پنهان این دو گروه است که گاه به انفجار و برون افکنی و انقلاب می انجامد. 551 عجبا که آدمی در قبال پلیدی ها و شرارت هایش نیز حس عشق و ایثار دارد و بدون آن قادر به ارتکاب اعمال زشت خود نیست. 552 و در هیچ عمل و ارتباطی همچون رابطه جنسی، تمامیت پاکی با ناپاکی نفس به عرصه فعل و ظهور نمی رسد، چرا که در این رابطه دو خلقت تو امان دخیل می گردد: خلقت قدیم و جسمانی یا تولید مثل و خلقت روحانی و وحدت وجود به سوی دیدار با خدا. پس خدایی ترین و خلاق ترین و تمام وجودی ترین رابطه هاست. 553 پاکی نفس از خودگذشتگی و تقوای نفس است و همه ناپاکی ها از خودپرستی است و بزرگترین اجر تقوا و از خودگذشتگی همان محبت است به عالم و آدمیان و نسبت به خیشتن. انسان خودپرست از همه متنفر و متوقع است و این تناقض زجرآور است از جمله از خودش. آدم خودپرست از خود منزجر و لذا فراری است. 554 مرگ قطعی ترین و نزدیک ترین اراده ای در بشر است که چون بخواهدش در حال محقق شود، یا به موت اراده و یا به موت تن. زیرا آدمی از عدم است، پس ریشه در نابودی دارد و چون اراده اش کند واقع گردد و از نو هستی یابد و این اساس خلق جدید است که حاصل موتهای اراده است که جز از عشقی تمام وجودی ممکن نمی شود در وادی فراق. 555 سوء زن و تهمت ناحق به پیر و امام هدایت عین تهمت به فطرت و شرف و هویت و بلکه ذات خیشتن است که اگر هرچه سریع تر توبه ای خالص رخ ندهد عین آن تهمت بر وجود فرد واقع می شود. امام تو خود خود توست و ایمان و عزت و ابدیت توست. 556 اصلا مهم نیست که پیر طریقت حقیقتاً پیر برحقی باشد و یا حتی یک دجال باشد، ولی اگر تو او را پیر ایمان و هدایت خود قرار داده ای، حق تهمت به او را نداری و به سرعت مجازات می شوی به واسطه فطرت و وجدان خودت. 557 تهمت به امام عین تهمت به رحمت مطلقی خدا و حضرت عشق است و رضا اگر به توبه و بخشودگی نرسد به اشد شقاوت و انهدام در زیر پاهای شقی ترین مردمان می انجامد، زیرا کسی که به عشق تهمت زده به آن عداوت نموده است، پس با شقاوت و رضایت دوستی خواهد کرد و در دوستی با اشقیا نابود خواهد شد. این انتقام عشق است و بدان که او صاحب انتقام شدید است. قرآن همانطور که عشق الهی از وجود مردان خدا رحمت شدید حق است. 558 به یاد آوریم که سالها پیش از این یکی از دولت مردان تراز اول کشورمان به امام علی علیه السلام اتهاماتی به غایت ناحق زد و از جمله امام را فئودال خواند و اینک سرنوشت سیاه و فضاحت بارش را شاهدیم. 559 این بدان که هیچ عذابی نیست الا اینکه ریشه در تهمت ناحقی دارد که بر عشق و عاشقی وارد شده است و محبتی متهم به فسق شده و یا به عکس فسقی لباس عشق پوشیده است، زیرا حقی جز عشق نیست و ناحقی جز بازی با عشق و ابطال آن نیست. 560 در جریان هر عشق جنسی و ازدواجی واقعی ویران کننده تر از مراسم خواستگاری و عقد و عروسی نیست که کارخانه مبادلات شقاوت نژاد پرستانه طرفین است که عشق طرفین را نابود کرده و مبدل به فسق ساخته و آن دو را همچون دو جن و شیطان به هجله وصال می فرستد. برزا در این هجله است که عشق به فسق و محبت به عداوت بدل می شود و این دو به جای ورود به بهشت آدم و حوایی مستقیماً بر جهنم داخل می شوند به همراه دریایی از سوء زن، تهمت و حقارت و عداوت. 561 این مراسم و سنن خواستگاری و عقد و عروسی قربانگاه عشق زناشویی است در اکثر قریب به اتفاق موارد و عروس و داماد در این مراسم گام به گام جان می کنند و دلشان به گل و لجن و مفاسد و بخلها و عداوتها و شقاوتهای نژاد پرستانه دو طایفه آلوده گشته و خفه می شوند. خوشا به حال آنان که این فتنه و فساد و شقاوت را دور می‌زنند و بی آلایش و تبلیغات دنیا پرستانه و نمایشات فاسقانه به خانه بخت می‌روند. 562 آنچه که عشق را فسق می‌کند گریز از تنهایی و تفریده است، زیرا عشق است که دل را از غیر پاک و منزه می‌کند و جز به قدرت معرفت نفس یعنی قلم نتوان با این تنهای احد هم نشین شد، زیرا تنهایی حضور خدا در دل است. 563 مستی عرفانی همان تنهایی است و تفرید که کمالش در محمد مصطفی صلی الله است و علی مرتضی و فاطمی زهرا سلام الله که تار و پود نژاد را در خود دریدند و یگانه شدند، آن هم چه نژادی. 564 عشق آدمی را تنها می کند به لحاظ باطنی و فرار از این تنهایی است که عشق را به فسق می کشاند. 565 و اگر معشوق امام باشد، فقط در خدمت خالصانه به او می توان با او که خود نور تفرید و تجرید است باقی ماند و در غیر این صورت فسق رخ می دهد. 566 یکی از بزرگترین و محوری ترین مسائل ادراکی و شناخت شناسی بشر مدرن این است که محبت را درک نمی کند و آنچرا که عشق و محبت می نامد جز شرایط و امکانات بلحوثی و راحت طلبی و خودمحوری نیست و طبعاً چون این بشری با عشق حقیقی اولیای الهی در تضاد و عداوت قرار می گیرد. زیرا ذات این عشق تهی از خودپرستی است. پس ماهیت عشقی که در نزد عامه مردم است ضد عشق الهی در اولیای خداست که کل حیات و هستی خود را وقف خدمت و بیداری و نجات مردم می کنند. 567 بدان که زن دل مرد است و تماماً دل است و رضا نیازمند غلاف و پوشش و حجاب است و این راز نقاب فاطمه است که پدیده ای فوق شریعت است. این شریعت عرفانی است. آن که آشکارتر است باید پنهانتر شود الا از چشم محرمان جمال حق همچون خود جمال خداوند. 568 و مردانی که بیناترند نیز بیشتر حجاب و عفت نگاه را رعایت می کنند و آنان که کورترند هرزترند و چشم چرانتر. 569 آنان که به خدا و رسولش کافر شدند می خواهند بین خدا و رسولش جدایی افکنند و می خواهند که از بین این دو راهی پدید آورند. سوره نساء این مصداق بسیاری از اهل کتاب و مدرسه و روشن فکری دینی عصر ماست که خدا را بدون رسول زنده اش می‌خواهند و می‌گویند که ما خود با خداوند ارتباط مستقیم برقرار می‌کنیم و نیازی به اطاعت از رسول نداریم. حالان که خدا جز به واسطه رسولش شناخته نمی‌شود و یافته هم نمی‌شود. این خدای جماعت اهل زن همان ابلیس است که شقی و خودخواه و خصم محبت است، زیرا رسولان الهی نور محبت خدا در میان خلق هستند و بدون این نور نمیتوان راه خدا را یافت و طی طریق نمود. ای مردم، شما را از جانب پروردگارتان حجتی آمد به همراه نوری بیانگر. سوره نساء بنگر غایت شقاوت این کتاب پرستان را که امروزه تحت عناوین روشن فکری دینی و عرفانهای فلسفی و کلامی و ادبی و داستانی و هنری چه عداوتی با انبیای الهی دارند و بلکه عارفان زنده هر عصری که رسولان دورانهایند و میگویند ما را با امیون چه کار؟ قرآن ای اهل کتاب، به راستی که آمد شما را فرستاده ای که بیان می کند برای شما بسیاری از حقایق را که پنهان می داشتید و عفو می کند بسیاری از این انکارها را. به راستی که آمد شما را از جانب خدا نوری و کتابی بیانگر و راه می نماید خداوند به واسطه آن هر کسی را که خواهان رضای او باشد به راه‌های سلامت و عزت و بیرون می آورد ایشان را از تاریکی ها به سوی روشنایی و رهنمون می سازد به راه سریع و کوتاه و آسان. سوره مائده بدان که این نور، نور محبت رسولان است از انبیای محمدی و عارفان واصل و این بیان هم عرفان نفس است که پنهان مانده بود. 570 نور محبت حق موجب رویداد خلافت در مخاطبان است، یعنی خود را به جای خدا و رسولش می‌یابند که این عین حق است که شفاعت و کرامت وجود خدا از رسول است. ولی اگر این محبت و خلافت با اطاعت از رسول همراه نشود، امر مشتبه شده و احساس خدایی پدید آمده که عین الحاد و انکار حق و مصدر ابلیسیت می گردد و همان است که در سوره نساء آمده که بین خدا و رسول جدایی افکنده و راهی بینابینی ابداع می کنند که همان نفاق است. و ادعای ارتباط مستقیم با خدا که آن هم یک شبه رخ می نماید و اندک اندک ادابت با رسول پدید می آید که همان رسوایی است و عاقبت انکار دین و احکام الهی به عرصه ظهور می رسد و شعار برابری های رنگارنگ که همان برابری کفر و ایمان است. 571 کسی که کشت تنی را به ناحق گویی که همه مردم جهان را کشته است و کسی که زنده کردهش پس گویی که کل بشریت را زنده کرده است. سوره مائده. این بیان وحدت وجود انسان است، نه فقط بر زمین که در زمان و کل تاریخ جهان از ازل تا ابد. و این جز عشق معنایی ندارد که در کالبد بشریت خواه ناخواه جاری است و این است که تا یک ظالم در جهان هست هیچ کس احساس آسایش و امنیت ندارد و تا یک کافر در جامعه حضور دارد هیچ ایمانی کامل نیست و تا یک خیانت و زنا رخ می‌دهد کل نفوس بشری احساس نجسی و پلیدی دارد و این حقیقت در وجود مردان خدا که محل حضور و ظهور و عرفات نفس واحده اند هزاران چندان درک و احساس می شود و این است ناله های امام علی علیه السلام در دعای جوشن کبیر که الغوث خلصنا من النار یا رب. 572 و آنان که در حال رکوع زکات می‌دهند. سوره مائده. و کسانی که خداوند دوستشان دارد و آنها هم خدای را دوست می‌دارند. سوره مائده. و کسانی که خدا و رسول و مؤمنان را دوست می‌دارند. سوره مائده. زکات از روی تواضع و منت کشی و تعظیم و تکریم و نیاز و نه از حس تکبر و برتری طلبی و نخبت و ناز خاص عاشقان حق است که حق را در خلق می نگرند. پس در قبال خداست که اینقدر با منت کشی و تکریم و نیاز خود زکات می دهند. به خدا می دهند و نه خلق، ولی به دست خلق می دهند. این بدان. 573 از جمله نتایج فجیع نژاد پرستی ابتلای به شهوت جنسی نسبت به محارم است که کل یک خاندان را مبدل به جهنم شهوت جنسی می سازد و این عذاب احساس برتری نژادی و خانوادگی نسبت به سایر مردم است که فرد برتری طلب نژادی را به دام زنای با محارم می کشاند و بدین گونه نژاد خود را به دست خود نابود می کند. امروزه شاهد این عذاب در سراسر جهان می باشیم، خاصه در جوامعی که این نژاد پرستی را لباس مذهب می پوشانند. 574 والدینی که با فرزندان خود روابط جنسی برقرار می کنند همانهایند که خود را بهترین والدین و فرزندان خود را برترین فرزندان می دانند و لذا اصلا میل ندارند فرزندانشان ازدواج کنند الا با سلاطین و صاحبان قدرت های برتر و این مسئله خود از علل مفاسد اخلاقی در فرزندان می باشد و ناسازگاری با همسران آینده. 575 در عصر جدید به دلیل فروپاشی خانواده ناشی از سلطه تکنولوژی، ارتباطات نژاد پرستی خانوادگی تبدیل به نژاد پرستی قومی و قبیله‌ای و ملی و زبانی و جغرافیایی شده است. بلذا هر روز شاهد پیدایش کشور جدیدی هستیم و مستمرن کشورهای بزرگ به جمهوریهای کوچک و کوچکتر تقسیم می شوند که این امر هیچ معنای آزادی خواهانه و دموکراتیک ندارد و بلکه اتفاقا دارای ماهیتی ضد مردمی و ضد انسانی است. بلذا این کشورهای کوچک به ناگاه تبدیل به دیکتاتوری‌های بزرگ و خوناشام می شوند. با نگاهی به جغرافیای سیاسی جهان به این حقیقت دست می یابید و این به معنای توسعه جهانی نژاد پرستی است. تا آنجا که شاهد رویارویی نژادهای کلان هستیم، همچون نژاد زرد و سفید و سیاه و قهوه‌ای. 576 به یاد آوریم که دو جنگ جهانی در اروپا چیزی جز جنگ بین دو نژاد جرمن و انگلوساکسون نبود که به پیروزی انگلیسی‌ها منجر شد که تا کنون ادامه دارد و امروز امپریالیسم و استکبار جهانی چیزی جز سلطه جهانی نژاد انگلیسی نیست. 577 پس بدان که استکبار و امپریالیسم جهانی و اصلا نظام سرمایه‌داری محصول نژاد پرستی است. خاندان هیوز، راکفلر، فورد، میتسوبیشی و غیره که ارکان امپریالیسم جهانی هستند. امپریالیسم جهانی، امپریالیسم نژاد پرستان جهان است به رهبری صهیونیسم که کهنه‌ترین نژاد پرستان تاریخ بشرند و بنگر که بسیاری از ایدئولوگ‌های امپریالیسم آمریکا صهیونیست‌ها هستند. 578 پس بدان که کفری جز نژاد پرستی نیست و شقاوتی و ادابتی و رزالتی هم جزی نیست و شرارتی و برای آدم کافر دل چیزی ملعونتر و مشکوکتر و غیر قابل تحملتر از محبت نیست و این است روح حاکم بر جهان ما. 579 و نژاد پرستی بند تنبان پرستی است و بس. 580 برای هر یک از شما راه و روشی مختص در هدایت قرار داده ایم و اگر می خواستیم همه را امت واحدی می ساختیم تا شما را در آنچه که بخشیده است امتحان کند و آنگاه به راز اختلافتان آگاهتان خواهد نمود. آیا حکم دوران جاهلیت را میپسندید؟ برای اهل یقین و معرفت داوری بهتر از خدا نیست. سوره مائده یعنی همسانسازی و تقلید در امر دین و هدایت یک حکم عصر جاهلیت است به معنای خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یعنی برای هر کسی در سیر الالله شریعت و طریقت مختص خود اوست و به تعداد آدمیان به سوی خداوند راه وجود دارد که حدیثی از حضرت رسول صلی الله هم مؤید این امر است و فقط اهل یقین یعنی اهل عرفان نفس بر این امر باور دارند و دین خود را تحت شعاع جماعت قرار نمی دهند و خداوند را در داوری کافی می دانند و همرنگ مردمان نمی شوند. از ملامت مردمان مهراس و از خدای بترس. قرآن و این یقین و عرفان جز از عشق عرفانی حاصل نمی آید که مولد شجاعت عرفانی نیز می باشد که برخاست از یقین است و یقین هم مولود معرفت قلبی است. بدانید که دین خالص فقط برای خداست. قرآن. 581 دین خالص یعنی محبت خالص و معرفت ناب و ایمان کامل و آن عشق است که نه زمینی و نه آسمانی است، بلکه بین این دو می باشد، یعنی از جنس بیانه است که بر مرز بین بود و نبود و خیر و شر و کفر و ایمان و وصال و فراق نازل می شود. و رضا منحصر به فرد و بیتاست، یعنی تاریخی نیست، نه از جنس تاریخ زمینی بشر و نه تاریخ آسمانی مذاهب. و به قول مولوی بی رنگ و بی نشان است، یعنی نوری است، روشنی بخش است بی آنکه خودش دیده شود، و رضا وجود عاشق آینه است و همه جاهلان و کافران و مشرکان به سویش سنگ پراکنی می کنند و مؤمنانی که اسیر متشابهات هستند، زیرا محکمات قرآنی و دینی جمله بینات می باشند که اموری نازل شده بین زمین و آسمان می باشند. سوره طلاق 582. عاشق به هیچ سو و کسی میل نمی کند و لذا از چشم دنیا پرستان آدمی سرگشته و مجنون بار است، زیرا در جستجوی جمال حق است. آنان که به دیدار خداوند شوقی ندارند دل به دنیا می دهند و اینان هدایت نمی شوند. قرآن و بدان که محبت قلبی را در نمی یابد الا دلی که مرید منبع محبت است. دلهای متکبر و خودپرست هم محبت را نیاز و چاپلوسی می دانند. 583. عاشق ذاتاً مرید است، به این معنا که در نفس خود صاحب اراده‌ای مستقل و متکی به ذات است و تحت تأثیر القاعات زمانه قرار ندارد، و دیگر این که هر معنا و حقیقتی در هر کسی را می‌پرستد و به قول علی علیه السلام هر کسی را که او را کلمه‌ای بیاموزد بندگی می‌کند، یعنی عاشق معلمین خیش است، یعنی عاشق علم و حقیقت است، و دیگر این که آن راه و روش خاص خودش را که خداوند طبق آیه 48 سوره مائده برای هر فردی معین کرده جستجو می کند. و آدمی تا این شریعت و طریقت ویژه خود را نیابد راه هدایت خود را نیافته است. این بدان. از همین امر است که راه هدایت از تقلید و رسمیت و سنت و تاریخ جدا می شود و بر قلمرو به بدعت وارد می گردد، و این است که همه هدایت یافتگان الهی، یعنی امامان و عارفان بالله، از چشم علمای رسمی و عامه مردمان متهم به بدعت شدند. و این است که امام صادق علیه السلام علم بدع را برای شیعیان از اهم علوم نامیده است، زیرا امر هدایت الهی در بشر برخواسته از اسم بدیع می باشد، زیرا هدایت حاصل خلق جدید و آفرینش عرفانی است که تجلی زمینی و زمانی همان خلقت ازلی حضرت آدم است، یعنی امر هدایت و سیر و سلوک عرفانی همان تحقق زمینی خلقت آدم و واقعی آدم شدن حیوان دوپایی به نام بشر است. 584. امر ولایت وجودی در عرصه ختم نبوت و غیبت امام مطلق جز عشق مطلق با حضرت حق نیست، خاصه آنکه ولی خدا به مسئولیت خودش رسالت عرفانی و نبوت محمدی را هم عهده‌دار شود بی آنکه از نزد خدا دارای حکمی تضمین شده باشد. این همان مؤمنی است که در آخر الزمان مقامش در نزد خدا از انبیای مرسل هم برتر است و مصداق آن کسی که خداوند دلش را آزموده است، به قول علی علیه السلام، یعنی دلش را به قمار عشق آزموده است حلاجوار. 585. عشق در کوره امتحانات و شکست‌های پی در پی و استقامت و استمرار در این قمار است که در دل عاشق تبدیل به نور یقین می شود. 586 بنده تمام عمرم در عشق به مردمان مستضعف و قمار در این عشق بین یقین و شک در نوسان بودم تا اینکه بالاخره در آخرین قمار عشقم در نجات یکی از مستضعفترین بندگان خدا تمامیت جان و آسایش و آبرو و شرف و امنیت خود و همه دوستانم را به مسلخ بردم و در نینوای عشق به انتظار ایستادم و به تدریج جدیدم که همه دشمنان آگاه این عشق و دوستان جاهل آن دست به فتنه و دسیسه و تهمت زدند و یکی پس از دیگری ساقط و رسوا گردیدند و بسیاری به همان تهمتی که زده بودند دوچار گشتند و لواطها و زناها بود که برملا گردید و طلاقها که رخ نمود و بلاها که نازل شد و من در حضور حضرت عشق شرمنده همه عمر گردیدم و دیدم که چه بسا خود من هم گهگاه به خودم بدگمان می شدم از فرط هجوم بدگمانی و تهمت همه دوستان و دشمنانم تو امان. 587 فک رقیه یا رهانیدن گردنها از یوغ اسارتهای رنگارنگ که بدترینش اسارتهای نژاد پرستانه و بردگیهای در لباس عشق و ایثار است، همان برپایی عدالت آخر الزمانی است که آخرین شعبه از نبوت انبیای مرسل است که برگردن مؤمنان امت محمد است در سراسر جهان. و در این دوران کسی چون این بنده توفیق فک رقیه را در جهان مدرن نداشته است و آن برداشتن قدرتمندترین و لطیفترین زنجیر اسارت بر دل و جان و روان بشر مدرن است. اسارت و سلطه و ستم و جنون و جنایت و شقاوت و شیطنتی به نام عشق نژادی و بند تنبانی که قدرتمند ترین شاه کلیدی که قفلای این زنجیر ابلیسی را گشوده و می گشاید همین رساله مذهب اسارت عشق است که دفتر ششمین آن بند تنبان ابلیس را پاره کرده و لذا گویی سخیف ترین و تهوع آورترین دفتر این سلسله عشق است. همانطور که ابلیس به قول قرآن کریم بند تنبان پدر و مادرمان آدم و حوا را پاره کرد و رسوایشان نمود، ما هم به یاری حق با او چنین کردیم. 588 یکی از خوانندگان ما به نقد می گفت که یکی از نقاط ضعف این رساله آن است که آدمی را به ناگاه از عرش عشق و عرفان در درک اسفل سافلین فسق و جنایت ساقط می کند و بلکه مستی عشق را زایل می سازد. و ما عرض می کنیم که این سبک نگارش را هم مدیون کتاب خدای محمد صلی الله هستیم که یک آیه در میان درپای بهشت و دوزخ را بر ما می گشاید. 589 ای عزیز، برحذر باش و بترس و بلرز از این که واژه مقدس عشق را بر زبان رانی و در رابطه ای ادعایش کنی که درد رسوخ ابلیس به دل است. 590 سوء استفاده از واژه مقدس عشق است که قلوب انسان مدرن را لانه اجنه و شیاطین و مفسدین و هرزگان حرفه‌ای نموده و ارواح بشری را از میان برداشته است و هر دلی را قطعی از جهنم ساخته است. بپرهیز از هر مکتب و مذهبی که با شعار عشق در بازار فعالیت می کند. حتی اگر همین رساله حاضر به هر طریقی برایت توجیهی در تقدیس فسق و زناکاری است، در حقش تردید کن و یا در ادراکت از این حق تجدید نظر نما. 591 به خدای محمد صلی الله و علی علیه السلام سوگند که اگر جمله ای از این رساله عشق حتی یکی از فروعات مستحبی شریعت محمدی را خدشه‌دار سازد، حق است که کل این رساله سوزانده شود و نویسندش لعنت ابدی گردد. 592 هیچ مقوله تکراری در این رساله مجوی و مپندار که هر تکراری بر حسب ظاهر بیانگر حقیقتی کاملا جدید است از واقعیتی قدیم. پس مطالب به ظاهر تکراری را با دقت بیشتر و دوباره بخوان. بنده این راز بزرگ را نیز از قرآن آموختم. 593 بدان که همه بینات الهی که عناصر هدایت بخش دین هستند از بین و ورای خیر و شر و کفر و ایمان و باید و نباید ها فرود می آیند، یعنی از میانی زمین و آسمان، یعنی از خلع مطلق و عبس منطقی و بیهودگی احساسی، یعنی از جا و سویی که مطلقاً در مخیله و تجربه و سابقت نمی گنجد، یعنی از سوی بی سویی و از لا مکان و بی زمان. 594 بدان و آگاه باش که عشق هم عاشق را می زند و هم معشوق را تا که من و تویی نماند. عشق ما است و آنجا هم که تجسم یابد هو می گردد، یعنی مظهر العجائب می شود، چون علی علیه السلام که نه خداست و نه بشر، و این بیانیه عشق مطلق است که بین خدا و انسان فرود می آید. در اینجاست که هم بشر افزون می شود و خدایی می گردد و هم خدا افزون می شود و بشری می آید، و این مصداق فتبارک الله است. خدا افزون آمد. 595 برکتی جز از عشق نیست. فقط از عشق است که آدمی چنان فزونی می‌گیرد که کوس انالحق می‌زند، و بلکه همچون بایزید دم از برتری خود نسبت به خدا می‌زند. ولی آن که در بایزید می‌گوید من برتر از الله هستم، خود الله هست که اکبر شده است. بدان 596 بدان که خدا عاشق آن انسانی است که بخواهد از خالقش هم برتر باشد، و این برتری همان عشق خدا به انسان است. در این معنا بمان و کژ مقژ. 597 باز هم میگوییم و اصرار میبرزیم که معرفت حق هدف کل دین و از جمله عبادات است، و هدف از عبادت رسیدن به عبودیت است، و عبودیت همان عشق است و نه بردگی و بندگی و مفلسی و چاپلوسی و گردن کجی و التماس و زاری. خداوند از التماس کنندگان درگاهش به خاطر رزق بیزار است، و این بزرگترین معصیت و تهمت به خداست. و خشوع همان خاکساری و خاکروبی و آب و جارو کردن درگاه اوست با ابرو و مژگان و آب دیدگان. 598 عبادت بی معرفت صراط المستقیم رسوخ ابلیس در دل و جان است. این بدان. پس وای بر نماز گذاران آن هم در آخر الزمان. 599 بدان که قرآن با بسم الله آغاز می شود و به ناس ختم می شود، و این فاصله را عشق است که پر می کند، و عشق هم یک صفت یا اسم نیست، بلکه یک موجود واقعی و عینی در صورت انسانی است که امامش خوانند که خود او نیز یک جمعیت است، یک حزب است، حزب الله است، یک حزب 300 نفره، و امام همان ما است، یعنی وجودش محشر خدا با خلق است. 600 عاشق یک موجود وقفی است، وقف خدا در خلق است و وقف خلق برای خداست. بلزا از زمان و مکان برون است، پس وی را متهم مساز که متهم می شوی به فعل. 601 یکی از یاران دبستانی ما که زمانی دم از عشق به علی علیه السلام و عدل او میزد، در سودای قدرت ایمانش را باخته بود که پس از سالها دوری همدیگر را دیدار کردیم که با کمال حیرت و حسرت دیدم که کل ایمانش را به سخره گرفت، تا آنجا که گفت: امامان شیعه جنون خودکشی و مظلوم نمایی و شهید بازی داشتند و برای مردم هیچ کاری نکردند، ولذا مذهب شیعه یک مذهب انحرافی و ظلم پرور است و من بالاخره بیدار شدم و تصمیم دارم که زندگی کنم و از زندگی لذت ببرم و عمری را که در این جنون از دست دادم جبران کنم. از دیدن و شنیدن این حرف ها به گریه افتادم و التماسش کردم که اگر این حرف ها را از دل می زنی توبه کن، تو را به خدا این کار را با خودت نکن. ولی او کاملا جدی بود و به سخره ام گرفت. ماهی نگذشت که سر بریده اش را در خیابان یافتند. این خود امام بود که شیعه فریب خورده و شیطان زده خود را قبل از نابودی کامل به شهادت رسانید و نجاتش داد، زیرا او به راستی در جوانی عاشقی پاک و بیغش بود که قربانی زمانه گشته بود در آخر الزمان. 602 ای عزیز، امام تو ام هستی توست، با هر که بازی می کنی با او مکن. غیرت خدا به امامانش بسیار برتر از غیرت او به خودش می باشد، زیرا امام همان حضور خدا در خاک است. بدان. 603 ای عزیز شیعه، قدر مذهب و مکتب خود بدان که بزرگ مردی چون هانری کوربون پس از نیم قرن تحقیق شبانه روزی در مذهب شیعه هنوز هم خود را لایق این مذهب نمی دانست، تا بالاخره با اصرار و خواهش بزرگانی چون علامه طباطبایی در آخرین سالهای عمرش به مذهب عشق تشرف یافت، چون معتقد بود که شیعه باید عاشق باشد و من هنوز نیستم. و این در حالی بود که این جوان مرد در عشق به علی و فاطمه و سلمان و حلاج و روزبهان شعله ور بود و نورش را هر اهل دلی می دید و مصداق آن مؤمنی بود که با نورش راه می رود به قول قرآن. 604 بدان که شیعه در لغت یعنی مرید، و مرید یعنی عاشق و سر و جان و دل سپرده به دل داده ای دل ستان. و اگر این نیستی بدان که شیعه نیستی، پس مدعی مباش و عاشقان را فتوای ارتداد مفرما که مرتد زمین و آسمان شوی. 605 این جانب از آن دارم همانطور که بارها اعتراف نمودم آدمی هستم بی سواد از فلسفه و عرفان نظری و ادبیات عرب و صرف و نحو و کلام و فقه و علوم زمانه، که اطلاعاتم از این بابت حتی از حد یک محصل دبیرستانی هم کمتر است و جز حمد و سوره هیچ آیه و یا حدیثی را از بر نیستم و تلفظ درست حتی یک لغت عربی را هم نمی دانم. نه فلسفه شرق را خوانده ام و نه فلسفه غرب را و نه فلسفه اسلامی را و نه حتی یک کتاب عرفانی را جز در حد تبرق مطالعه نکردم و در علوم دینی و معقول و منقول هم نه حوزه دیدم و نه دانشگاه و نه هیچ استاد و مرادی در بیرون از خود داشتم. فقط چند سالی در دانشگاه‌های غربی پرسه‌ای زدم از باب تحقیق که اصلاً چه خبر است و به راستی دیدم که خبری نیست که نیست. این را گفتم تا خیال همه کسانی را که در صدد اثبات بی‌سوادی بنده هستند راحت کرده باشم و بیش از این عمر گرامی خود را در این راه هدر نسازند. بنده مفتخرم و از خدای خود همه عمر سپاس گذارم که به من اجازه نداد که مغز و دل عزیزم را با مقادیری فرمول و نظریات و شعارهای توخالی و آریه‌ای سیاه و تباه سازم. و هرچه دارم از این نعمت امیت دارم و از این که یک بچه دهاتی چوپان باقی مانده و تا ابد باقی خواهم ماند خدایم را تا ابد شاکرم. و اگر گهگاهی برخی الفاظ و اصطلاحات قلم به سلمبه را به کار میبرم از عادت زشت غرب زدگی و روشن فکر بازی ایام نوجوانیم در غرب است که متاسفانه هنوز از سرم نپریده است. باز این بابت معذرت میخواهم که ساحت مقدس معرفت را با این الفاظ آلوده میسازم، هرچند که امروزه حتی برخی از روحانیت و مراجع ما بسیار بیشتر از بنده به این مرض مبتلا شدند. 606 ای عزیز، میدانم که در قبال عظمت کبریایی عشق و عرفان احساس حقارت و بلکه نابودی میکنی، ولی سعی کن که این احساس را تبدیل به خشوع و عبودیت سازی تا شیطان لعین آن را تبدیل به بخل و عداوت با حق نسازد که بد مصیبتی است. 607 یکی از دوستان درد دلی میکرد که در مطالعه آثارتان آدمی بد جوری کم می آورد، از هر حیث دینی و عشقی و عرفانی و انسانی و روانی و اجتماعی و عقلی و ایدئولوژیکی، و تا می خواهد به خودش بگوید که هان این دیگر منم، در چند بند بعد باز هم پوچ می شود و این موجب ایجاد عقده حقارت و حسادت و عداوت با شما می شود. آیا نمی شود جوری بنویسی که چنین احساسی در خواننده ایجاد نشود؟ اگر به راستی چنین است بسیار متاسفم و معذرت می خواهم در محضر خدا و خلق، منتها نه از بابت احساس عداوتی که نسبت به بنده پدید می آید که اگر این عداوت به دلیل بیان حقایق باشد خود افتخار است که فرموده حقایق را بیان کنید هرچند که مورد ملامت خلق قرار گیرید. قرآن و رسولش هم می فرماید که هر که حقیقتی را بداند و از مردمان پنهان دارد مورد لعنت خدا و خلق است، به شرط آنکه خواننده از دین خدا و رحمت و هدایت حق مایوس نشود و نسبت به حق عداوت نورزد، هرچند که تا حدودی چنین عداوتی با حق حتی در خواندن قرآن هم در قلوب اشقیا و ظالمان پدید می آید. ولی مسئله دیگری که ویژه آثار بنده است آسیب شناسی دینی و عاطفی و عرفانی می باشد که طبعا امری دردناک است و همچون جراحی دل و جان و روان است. از خدای مهربان عاشقانه می خواهم که نور محبت و امیدش را در جان آثارم چنان فزونی بخشد که تلخی و درد و زخمهای این جراحی ها به سرعت علاج و جبران شود، همانطور که همو این قلم را به دست این مستضعفترین بندگانش داده است. بدان که زخم قلم و زهر حقیقت بس لذیذ و عزیز است و به زودی شفا می‌یابد، همانطور که بسیاری از دشمنان دیروز بنده امروز از بهترین دوستانم هستند، همانطور هم که بسیاری از دوستان امروز دشمنان قسم خورده فردایم خواهند شد. و چه لذت بخش است که دوستی و دشمنی مردم با آدمی برای خدا و حقیقت باشد و نه برای قدرت و ثروت و ریاست و سیاست و دنیا. و نابترین دوستی ها و دشمنی ها از عشق و برای عشق حق است و بنده مفتخر و سپاسگزار پروردگار عالم هستم که برای عشق او مورد حمایت و عدابت قرار گرفتم، هرچند که یقین دارم همه عدابت های حاصل از نور عشق و حقیقت به محبت منتهی می شود. وا فریادا از عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، برنه من و عشق هرچه بادا بادا. 608 هیچ کس همچون خود بنده طی نگارش این رساله رشد و تحول نیافته است. چه بسا نظریه ای در اوایل این رساله در جلد بعدی نفی و باطل شده است و یا ابطالی مصدر حقیقتی گردیده است. و این از ویژگی مجموعه آثار بنده است که شاید در اثر هیچ نویسنده دیگری مشاهده نشود. مجموعه آثار بنده چون پلکان نردبانی است که ابطالهایش تناقضات عقیدتی و اصولی نیستند، بلکه فراروندگی و استعلا و رویش و عروج هستند، درست مثل کودکی که به تدریج به سوی کمال می رود که دوره کمالش در تناقض با جوانی او نیست و جوانیش در تضاد با کودکیش نیست. 609 دفتر ششم عشق هم به پایان می رسد که امید است دفتر هفتمش همچون مثنوی مولوی مسکوت نماند. هرچند که مجموعه آثار بنده به لحاظی همان فصل هفتم مثنوی است که هرگز به نگارش نیامد و هزاران راز ناگفته را به مدت هفت قرن به تأخیر انداخت. و به یادآوری این که آخرین پیام و آخرین حکایت آخرین فصل مثنوی این بود که سومی کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود، یعنی از میان آن سه برادری که به جستجوی حقیقت برآمده بودند، برادر سومی که به لحاظ سن و سواد و توانایی‌های علمی و دینی از آن دوی دیگر مستضعف‌تر بود، به حقیقت رسید، آن هم در باطن و ظاهر. این همان اثبات کلام خداست که مستضعفین به مقام امامت و خلافت حق می رسند که مقام انسان کامل است و این همان گوهری امنیت است که به امامت می رسد. 610 و اما خود مولوی در مثنوی مطلقاً بیان امی ندارد و بلکه بیانی سوپر روشن فکری و سوپر علمی و سوپر فلسفی و سوپر کلامی و فوق تخصصی دارد و رضا حتی یک بیت از مثنوی او را جز اشراف قلم رو به علم و فن و دین و هنر و فلسفه و کلام در نمی‌یابند. ولی آثار ما به راستی امی هستند، هرچند که آفاتی هم دارند. انشاءالله که در دفتر هفتمین نقیصه و آفت منتفی گردد و عشق و عرفان حق به امیترین و زلالترین بیان ممکن متجلی گردد. و این آموزه شمس تبریزی به مولوی است که همه علم و فن و هنر و تقوا را رها کن و غرق جمال من شو. و این همان کاری بود که برادر سومی انجام داد، یعنی آنقدر در آن تصویر نگاه کرد که جمال حق را شهود نمود. آن عکس قلعه ذات و صور مصداق وجود امام حی است.